بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 224 صفحه 197 سطر 11 استاد انصاری 10/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت
هو اربع و مئت و جناهن فی کل جناهن اربعت و وجوهن فی کل وجهن اربعت و السون لیس فیها جناهن ولا وجهن ولا لسانن ولا فمن الا و هو یسبح الله تعالی بتسبیحن لا یشبه نوع منه صاحبه. سفینة البهار جلد 2 صفحه 547. معلوم میشه در ملک و فرشته وجوه گوناگونی است، جهات گوناگونی است. این البته یک قسمت از حدیث هست که حضرت صادق علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میفرماید که ملائکه ای هستند در آسمان که لیس منهم ملکون الا این که دارای 400 پر هستش. حالا قرآن کریم که می فرمایه که مثنا و ثلاثه و ربا، شاید مثلا جمع او و این باید کرد که در اونجا اصول این بالها و پرها ذکر شده، در اینجا به طور تفصیل مثلا. و در هر جناحی از این 400 جناح 4 چهره و 4 وجه هستش، در هر وجه و چهره ای 4 زبان هست. لیس در این ملائکه پری و نه چهره ای و نه لسانی و نه فمی مگر این که تسبیح پروردگار میکنند، یه نوع تسبیح مخصوص. اینا فرشتگان و ملائکه هستند، چون موجود که منحصر به موجود مادی نیست. و از این احادیث شاید تا این اندازه استفاده بشه که ملک و فرشته جهات گوناگونی و وجوهی درش هست. دیگه حالا عرض میکنم اینا در بحث روایی. علی علیه السلام در خطبه نهج البلاغه میفرماید که افلح من نهز به جنا او استسلم فعرا، یعنی هر کسی بال و پری داشته باشه، افلح من نهز به جنا، اگر بال و پری داشته باشه، او استسلم فعرا. معلوم میشه پر نوعا میگن آقا بال و پری نداره، کسی بیاد راجب یه نفر میگن بال و پری نداره، یعنی نیروی نداره، کمککاری نداره. شاید البته تأویل قرآن و بحث روایی در جای خودش باید بحثش بشه، اما همه اندازه پر و بال در قوا و نیرو و قوم و خیش و اعوان و انصار استعمال شده. شق و امواج الفتن به سفن نجات و رجوع عن طریق المنافره، تا اونجا که فرمود افلح من نهز به جنا. بسم الله الرحمن الرحیم. من هلتی من المشاهداتی و بعض هلتی من اشراقاتی نور الشهود کل نور شارقه یسمو فمنه المسل المعلقه و عالم الحس الاسانی نمی و ان لعلین انتمی فلیلزمی علیت الجسم لجسم و انتفا و کونه من کل وجه اشرفا و فلک و شمس من الذی یهف اصغر و ام الشمس فهو ذو شرف فانه تلسم للسحریری سلطان و کل کوکب منیری و لیس فی الثانی من الجهات ما یفی بسامنن کسیرن انجما و هی قسمان منها منها القواهر التي صدرت من جهات هی المشاهدات و بعضها القواهر التي حصلت من جهات هی اشراقات ولما کان نور الشهود کل نور شارقتن یسمو ای الجهات التي هي المشاهدات یعلو علی الجهات التي هي الاشراقات ولما کان عالم المثال اشرف من العالم الحسی لأن ذلك كله حياة وشعور لتجرده عن المادة بخلاف هذا فمنه أي من نور الشهود العقول والأرباب التي بإزاء المسل المعلقة وعالم الحس إلى الثاني ای الاقول و الارباب التي حصلت من الاشراقات نميه و ان لعلينا ای الى القواهر طوليت انتميه كما زعمه المشاؤون فليلزم اليت الجسم لجسم لان بين الالها حين اذن ترتباً علیاً و معلولیاً فلا بد ان یکون بین اجسام الافلاک التي هی معالیلها فلا بد ان یکون بین الاجسام بین اجسام الافلاک التي هی معالیلها ترتبون ایزاً لوجوب التطابق وانتفى اللازم لأن الجسم والجسمانية لا يؤثر إلا بالوضع والوضع بالنسبة إلى المعدوم لا يتصور وأيضا إن لأعلينا انتسب يا انتسب عالم الحس فيلزم كونه أي كون جسم كالفلك الهاوي من كل وجه اشرفا من جسم آخر معلوله کالمهویه والحال ان فلک الشمس من الفلک الذی یحف و یحیط به و هو فلک المریخ و ان کان اصغر و اما الشمس التی فیه فهو ذو شرف فانه تلسم للسهریر و هو بالفهلویت اسم اعظم انوار طبقت الارضیه و ازا کان صاحبه اعظم الانوار فالشمس نفسه و یقال له هورخش بالفهلویه اعظم التلسمات. بحث در صدور کثیر از واحد بود طبق روش اشراقیین. عرض کردیم که روشی که مشائین در پیش گرفتن مورد اشکال هست، همچنین روش اشراقیین مورد اشکال هست و صدر المتعلهین فوق این نظرها نظری اظهار کرده که در آخر بحث انشاءالله در وقت جمع بندی عرض خواهیم کرد. حالا نظر اشراقیین داریم عرض میکنیم و لا شک که در این معنا که هر کسی طالب این معناست که هر مباحثه دسته کرده یا به طالب دسته کرده منظم شسته و رفته اینجوری، نه اونا طلبگی نیست. مباحثات طلبگی باید دامنه پیدا بکنه اون بر این بر تا بعدها در مقام تحقیق و اینها انسان دسته بندی بکنه، ولی اینجوری همینطور یه مطالبی شسته و رفته کسی مطالعه کنه بیان کنه باید تقریر خوبی، نه بحث طلبگی این قلت و قلت و اینجوری اینطوریست و نوعا اینها همه اینها که یه نواخت نیستش. یه کتاب هم باید از اول تا آخر انسان اگر نخونه، مثلا انسان میشنوه مسل افلاطونی عقول طولیه ارضیه، عقول طولیه ارضیه متکافه، اینا چی چیه؟ خب حالا اینجا جاشه که چی چیه و چه میخواد بگه، حالا درست میگه یا نمیگه اون به جای خودش، اما اول دید که چه داره میگه بعدم ده تا اشکال بهش کرد. حالا ما داریم عرض میکنیم اینها گفتن که اشراقیین سه تا اشکال دارن بر روش مشائین که همین امروز عرض میشه انشاءالله، و لذا اون روش را نپسندیدن و روش دیگری در پیش گرفتن، و اون اینه که از عقول طولیه، اولا عقول طولیه منحصر در ده تا نیست، و از عقول طولیه اجسام صادر نشده، حتی اجسام اسیری فلکی که لطیفتر از اجسام عنصری هم هستن از عقول طولیه صادر نشده، بلکه از عقول طولیه عقول ارضیه متکافئه به اذن الله تبارک و تعالی صادر شده، و از عقول ارضیه متکافئه که ارباب انواع بهش میگن، که مسل افلاطونی بهش میگن، که مسل نوریه بهش میگن، انواع جسمانی اعم از فلک و زمین به اذن الله تبارک و تعالی به وجود آمد. بعد اینها البته انواع موجودات در آسمان و زمین خیلی زیاد هستش، پس عقول ارضی خیلی باید باشن، عدد کثیری باید باشن، تا اینکه به اذن الله تعالی رب یک نوع باشن. یه ارباب انواع هم که گفته میشه، یه مرتبه انسان خیال نکنه که بله، و قرآن کریم میفرماید ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، که حضرت یوسف علیه السلام در زندان مصر در اونجا مکتبی باز کرد، یا صاحبه سجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. نه، اینو این نمیخوان بگن، مثلا میگن مربی، میگن اداره آموزش و پرورش، حالا اگر گفتن اداره پرورش یعنی دیگه خب این دبیر، این آموزگار، این استاد مربی هستش یا معلمه. مربیه به اذن الله تبارک و تعالی مادرم فرزندشو تربیت میکنه، این البته خداوند متعال رب العالمین هستش، تربیت هر مربی اعم از مادر، معلم یا عقل مثلا یا فرشته یا ملائکه، همه در حقیقت تربیت اوست. از که خوردم شیر غیر از شیر او، که مرا پرورد جز تدبیر او. کسی عربا اینجوریست، اینجوریست میگن مربیش، مربی این تیم مثلا، وقتی گفتن مربی یا مثلا مربی این دسته، مربی این اردو مثلا، بعضی از افاضل اردوهای تشکیل داده بودن در کاشان، خدمتشون گاهی میرسیدیم و شاید الانم تشریف دارن، خلاصه مربی این اردو مثلا، یه وقتی گفتن این منافات با رب العالمین که نداره، رب العالمین که خداوند تبارک و تعالاست، یه ارباب انواع یه مرتبه کلمش آدمو چیز نکنه. بله، رب و نو کیه؟ رب العالمین حق تبارک و تعالاست، و فرشتگان هم فالمدبرات امرا و فالمرسلات و این چیزا. خلاصه این عقول متکافئه ارضیه اینا زیاد هستن، و چطور این عقول طولیه، عقول طولیه باید جهات کثیره درشون باشه که بر حسب اون جهات کثیره منشأ بشن به اذن الله تبارک و تعالی برای ایجاد عقول ارضیه کثیره. حالا این جهات ایشان بیان کردن، اشراقات، مشاهدات، این چیزا. بعد حالا عقول ارضیه هم دو دسته هستند، و بر حسب این دو دسته بودن دو تا عالم هم به اذن الله تعالی از اونها صادر میشه، برای که عقول طولیه یه اشراقاتی داشتن و یه مشاهداتی. از اشراقاتشون یه دسته از عقول ارضیه به وجود میان به حول الله و قوته، و از مشاهداتشون هم یه دسته از عقول ارضیه به وجود میان به اذن الله تعالی. بنابراین عقول ارضیه دو دسته میشن به خاطر این که جهاتی که در عقول طولیه هستش دو جوره، جهات یا جهات اشراقی هستش یا جهات مشاهدی هستش. پس چون در عقول طولیه جهات دو گونه و دو جور هستش، جهاتی که مصححش اشراقاته و جهاتی که مصححش مشاهداته، دو دسته از دو جور جهات در عقول طولیه هستش و بر حسب این دو دسته از جهات دو جور عقول ارضیه از اینها صادر میشه. دو جور نه اینکه اینها ترتب علی و معلولی پیدا بکنن، برای که اشراقات و مشاهدات عقول طولیه هم اینجور نیستن که بینشون علیت و معلولیت باشه، چیزی که از یکی اشرف از دیگری است، حالا چنانچه اینا گفتن. پس اون از اون جهاتی که مصحح اون جهات اشراقاتی است که عقول طولیه دارن، یه دست عقول ارضی ازشون صادر میشن، و از جهاتی که جهات دیگری که عقول طولیه دارن که عبارت از مشاهداتشون باشه، یه دسته دیگر از عقول ارضیه ازشون به وجود میاد. پس عقول ارضیه دو دسته هستن، اما در این حال در ارض هم هستن، مثل موجودات عالم طبیعت، یه دسته جماده، یه دسته مثلا نباته و امثال اینا، یا عناصر گوناگون، با اینکه چند جورن اما در ارض هم هن. عناصر اربعه یا عناصر صدگانه، نودگانه، هرچه هستش، اینا گرچه در عرض هم هستن اما گوناگونه. پس عقول ارضیه‌ای که از عقول طولیه صادر میشن به اذن الله تعالی دو دسته هستن.
جهات عقول طولیه رو گفتیم، چهار جهت دیگه هم درش هست،
حالا البته همون جهات شریفش، مثلا اینها جهت غنا و جهت قهر و جهت مشاهده را شریف میدونن، جهت ذل، جهت حب پایین نسبت به موجود بالاتری، و جهت اشراقات را اینها اخص از اون جهات میدونن. اینجوری برای که نور مشاهده میگن بالاتر است از نور اشراق، قهرن نور غنا و قهر بالاتر است از نوری که منشأش حب هست یا ذل هستش. همینطوری که مشائین جهات شریفه و خصیصه در نظر می گرفتن، این هم اینجوری در نظر می گیرن. یه دست از عقول ارضی هم در اثر مثلا اشراقات به وجود اومدن. حالا که اینجوری شد، این حرف حالا شیخ الاشراق در متن حکمت الاشراق گفته که نور مشاهده از نور اشراق بالاتره. قطب الدین شیرازی، علامه شیرازی هم در شرحش همین را گفته، اما ده هیچی نگفته. حالا عرض میکنم که اون چه از یکی از اساتید استفاده شد، دامت برکاتو، که چی جوریه که نور مشاهده از نور اشراق مثلا قوی تره، چی جوریه، ملاک چه است. برای که مشاهدات اگر مثلا این تو حساب بکنیم ببینیم میشه اینجور یا نه، یا درست چجوریه، مثلا مشاهده از مادون نسبت به مافوقه، اما اشراق از مافوق نسبت به مادون هست، و این عقول طولیه بر حسب اشراقاتی که بر عقول پایین تر از خودشون هم دارن یه جهاتی درشون پیدا میشه. مثلا یه نفر شخص سخی انعامی انجام میده، احسانی انجام میده، خود انجام این احسان و انعام و بخشش یک اهتزازی ممکنه در روحش به وجود بیا که همین منشأ چیزی باشه. این عقول نسبت به مادون هم تو البته از بالاتر از خودشون هم اشراقاتی دارن، اما نسبت به پایین تر از خودشون هم یه اشراقاتی دارن. مشاهداتشون نسبت به موجودات بالاتر از خودشون هست و اشراقاتشون نسبت به موجودات پایین‌تر از خودشون هست. لا شک که در این معنا که مشاهده یک ملک و فرشته یا عقل به گفته اینها موجود بالاتر از خودش را، خود همین منشأ یه حالتی ممکنه درش بشه که همین حالت هم منشأ ایجاد یک فعل مخصوصی باشه. و یه اشراقاتی هم هر کدوم از اینا نسبت به پایین تر از خودشون دارن، مگر میشه که اشراق صاحب اشراق هم باز مکسر جهاد در او باشه؟ بله، برای که یه شخص سخی یه فعل سخایی که انجام میده یه اهتزازی در خودش میبینه، مثل وضو که آدم میگیره چطور یه نورانیتی در خودش میبینه که لا یدرک ولا یوسف. وقتی انسان یه کار خوبی هم انجام میده بدون اینکه اوج پیدا بکنه، المؤمن من سرت الحسنه، کار خوبی که انجام داد خوشحاله بدون اوج، البته و این علامت ایمان یا اهتزازی درش به وجود میاد. حالا که اینجوری شد، ایشون میگن که اشراقاتی که عقول دارن بر پایین تر از خودشونه، مشاهداتشون نسبت به بالاتر از خودشونه، نوری که از مشاهدات عقول طولیه نسبت به موجودات بالاتر از خودشون به وجود میاد بالاتر است از اون نوری که از اشراقات اینها بر مادون خودشون به وجود میاد. اینجور پس نوری که پس عقول ارضیه ای که از نور مشاهدات پس عقول ارضیه ای که از مشاهدات عقول طولیه نسبت به بالاتر از خودشون ایجاد میشه، بالاتر است از عقول ارضیه ای که در اثر اشراقات عقول طولیه بر مادون خودشون پیدا میشه. پس عقول ارضیه دو دسته میشن، یه دسته اونهایی که نتیجه مشاهدات عقول طولیه هستن، یه دسته اونهایی که نتیجه اشراقات عقول طولیه هستن. حالا که اینجوری شد، پایین تر از عالم عقل دو تا عالم دیگر هست، یکی عالم مثال، برزخ، خیال منفصل، خیال مطلق، مثال مطلق، و یکی هم عالم ماده که عالم حس باشه که انزل العوالم باشه. و چون عالم مثال اشرف از عالم ماده و عالم حس هستش، به خاطر این که عالم حس هم ماده داره هم مقدار داره و عالم مثال مقدار داره اما ماده نداره، پس بنابراین عالم مثال اشباه مثالیه، موجودات مثالیه از اون دسته از عقول ارضیه صادر شد که نتیجه مشاهدات هستن، و موجودات عالم حس و عالم ماده اعم از فلکی و عنصری از اون عقول ارضیه ای صادر شد که نتیجه اشراقات هستن. این حرفی است که اینها میزن. تا اینجا حرف اشراقیین تمام شد. حالا سه تا برهان اینها اقامه کردن بر اینکه روش مشائین درست نیست. چه خوب بود که مرحوم حاجی علیه الرحمه اولی که وارد این بحثا میخواستن بشن، اول قاعده امکان اشرف بیان میفرمودن که بعضی از آیون اشکال نفرماین بر ایشان که یه عقولی که میگن به چه دلیل هستش. اول قاعده امکان اشرف باید بیان بشه که به چه دلیل ما موجودات مجرده را قائل هستیم. حالا ایشون قاعده امکان اشرف را در آخر الهیات به معنی الاخذ ذکر فرمودن، و چه خوب بود که همون اول مبحث عقول قاعده امکان اشرف که برهان بر وجود موجودات مجرده هست، البته یکی از براهینه، نه همین یه برهان هستش، ذکر می فرمودن. بعد روش مشائین ذکر می فرمودن. بعد سه تا اشکالی که اشراقیین بر مشائین دارن ذکر می کردن. بعد روش اشراقیین را و این نظم و ترتیب را رعایت نفرمودن، لابد دلیلشونم برای اینکه تصحیح بشه و توجیه بشه، زلف آشفته او باعث جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. عرض میکنم که حالا لذا نظم این مباحث یه نظم شاید چیزی نباشه، حالا البته ایشون هر جوری فرمودن همونطور هستش، اما نظم خیلی نظم چیزی نیست. حالا اون سه تا اشکالی که اشراقیین بر مشائین دارن که روش اونها را ابطال کردن و خودشون روش نوعی طرح نوعی طرح ریزی کردن، اشکال اول اینه که اگر چنانچه ما اجسام را به عقول طولیه نسبت بدیم و اینجور بگیم که عقل اول عقل دوم را به اذن الله به وجود آورد و فلک اقصا را که فلک نهم باشه که فلک الافلاک است و عقل دوم عقل سوم را و فلک هشتم که فلک البروج باشه که فلک ثوابت باشه که منطقه البروج در اونجا فرض میکنه و عقل سوم عقل چهارم را و فلک هفتم را که فلک زحل مثلا باشه همینطور تا برسیم به فلک اول. اگر ما این حرف رو بزنیم این حرف باطله. چرا؟ برای که اگر اینجوری گفتیم همینطوری که عقل دوم در طول عقل اول میفته عقل سوم در طول عقل دوم میفته همچنین فلک هشتم هم در طول فلک نهم میفته و فلک هفتم در طول فلک هشتم میفته و همون ترتب علی و معلولی که بین این عقول طولیه و موجودات مجرده هست همین ترتب علی و معلولی و سببی و مسببی هم بین اجسام فلکی پیدا میشه. البته در شرح اشارات و امثال این کتاب ها که این بحث ها مفصل شده در اونجا بحثی است که المتقدم و مع المتقدمه متقدمون در اونجا این بحثا گستردگی بیشتری داره. به اینجور که اگر عقل اول موجد عقل دوم و فلک نهم هستش پس فلک نهم با عقل دوم در عرض هم واقع میشن. ببخشید، ما مع المتقدم متقدمون و ما مع المتأخر متأخرون یه بحث گسترده ایست در اونجا. او وقت فلک نهم با عقل دوم هم پایه واقع میشن، در عرض هم قرار میگیرن. وقتی در عرض هم قرار گرفتن عقل دوم باز علیت داره نسبت به عقل سوم، مقدمه برشه. فلک نهم هم که با عقل دوم هم پایه هستش مقدم میشه بر عقل سوم هم. حتی هم فلک نهم تقدم علی پیدا میکنه بر فلک هشتم و هم تقدم علی حتی پیدا میکنه بر عقل دوم، بر عقل سوم. چرا؟ برای اینکه عقل دوم و فلک نهم هر دو از عقل اول صادر شدن به اذن الله تعالی، پس در یه رتبه هستن و هنگامی که عقل دوم علت عقل سوم شد پس فلک نهم هم که همپایه با عقل دومه، فلک نهم هم باید اقلا علیت داشته باشه نسبت به فلک هشتم. چرا؟ خب ما مع المتقدمه متقدمون و این تقدم هم که تقدم زمانی نیست. بله. چرا؟ برای اینکه هنگامی که اینجور شد که فلک نهم با عقل دوم در عرض هم باشن، در یه مرتبه هستن، در یه درجه هستن، در یه کلاسن، اگر چنونچه عقل دوم علیتی پیدا کرد بر عقل سوم و بر فلک هشتم و تقدم هم داره، حساب علیت و معلولیت که حساب اینجوری نیست، حساب یه حساب تکوینی هستش. علت باید متقدم بر معلول باشه ذاتن و مع باشه با معلول زمانن. پس اگر چنونچه ما طبق روش مشائین اجسام فلکی را صادر از عقول طولیه بگیریم و قائل به عقول ارضیه نباشیم، چنانچه اشراقیین هستند هم قائل به عقول ارضیه هم طولیه، لازمش اینه که جسمی نسبت به جسم دیگری علیت پیدا بکنه و ترتب علی و معلولی بین اجسام به وجود بیا، و حال اون که این باطله. به عنوان قیاس استثنایی اگر چنانچه عقول ارضیه نداشته باشیم که منشأ اجسام باشه و بگیم که اجسام فلکی از عقول طولیه صادر شدن، یه تالی فاسدی لازم میاد و اون علیت الجسم لجسم آخر و تالی باطلون، فالمقدم مثله لازم باطله، ملزومم باطل میشه. اولا قد انتها تأثیر و ذات مده فی عدتن و مدتن و شده، این که گفته شد. و اضافه بر این، جسم اگر بخواد تأثیر در جسم دیگری بکنه باید وضع مخصوصی در کار باشه، محاذات مخصوصی در کار باشه. اگر یه بخاری مثلا در استرالیا گذاشته باشن، هیچگاه عرض کنم که یه نفر در قم از او گرم نمیشه. اگر یه کولری مثلا در فلان جا نصب کرده باشن، یه کسی که 10 فرسخ از او دوره هیچگاه احساس سردی نمی کنه. تأثیر جسمی در جسم دیگری بر حسب وضع مخصوص، محاذات مخصوص باشه، اندازه مخصوص. اینجوری که نمیشه یه اره در قم چوبهای دشت سیبری را ببره، چجور میشه؟ خب نمیشه، برای که وضع مخصوص نداره، محاذات نداره. اینجوریست تأثیر جسمی در جسم دیگری وضع و محاذات میخواد. حالا اگر ما فلک نهم که یه جسمیه، گفتیم که علت آفرینش فلک هشتمه که جسم دیگری است. خب حالا فلک هشتم اصلا نیستش، باید فلک هشتم باشه تا یه وضع و محاذاتی بین فلک نهم و فلک هشتم به وجود بیا، بعد فلک نهم در این فلک هشتم تأثیری بکنه. معدوم که وضع و محاذات نداره، چطور میتونه جسم یه جسم دیگری را به وجود بیاره؟ یه حرفایی که کودکستانه، کودک های کودکستان مادیات و این حرفا میگن، اینا عرض میکنم که یه حرفای بچگانه ایست. همه یه چیزا تجلیات مادهه، ماده اگر ازش بپرسن که چیه خودش نمیتونه تعریفش بکنه. اگر ماده صرف القبوله، که صرف القبولی چی نیست، جز صرف القبول چیز دیگری نیست. جسم که نمیتونه جسم دیگری به وجود بیاره، چطور؟ نه نمیشه. ملازمی فرمایید همون هم ملک میتونه به اذن الله تبارک و تعالی چون مجرده، اما چنانچه ملک نمیتونه 2 تا 5 تا را به وجود بیاره. این نقص از این طرف است، جسم نمیتواند. درست است که همجوری که میفرمایید بگیم به اذن الله تبارک و تعالی یه جسمی جسم دیگری را به وجود بیاره، این نمیشه. نه اینکه قدرت حق و حول و قوه حق ناقصه، نعوذ بالله. خود جسم اینجوریست، رسم جسم اینطوریه، جسم ساختمان وجودیش اینجوریه. تا وضع و محاذاتی بین او و منفعل خودش پیدا بشه نمیتونه در او تأثیر بکنه. خب ارز چرا؟ چرا؟ اگر چنون چه علیت و معلولیت بین عقول که هستش، همون علیت و معلولیت بین افلاک هم پیدا میشه. وقتی پیدا شد، حالا علل مبنا در صورتی که پیدا بشه، اگر چنون چه پیدا شد، لازمش اینه که فلک نهم علت باشه نسبت به فلک هشتم، و نمیشه. چرا؟ بله چرا؟ در علیت بین اجسام عرض کردم، بنده عرض نکردم در علیت مطلقا. بله علیت بین اجسام. حالا حضرت عالی یه جسمی پیدا بفرمایید که با یه وضع و محاذات مخصوصی اگر نباشه، یه جسم با یه جسم میتونه چیز معدومی را به وجود بیاره؟ عرض آقا به اذن الله تبارک و تعالی میشه اجتماع نقیزین را به وجود آورد؟ بله نمیشه، نمیشه. حالا جناب عالی یه جایی بیان بفرمایید که یه جسمی جسم دیگری را از کتم عدم به عرصه وجود آورده باشه. چجوری؟ نه برهان میگه در اونجا در الهیات بمعنی الاعم خونده شده که قد انتها تأثیر و ذات مده فی عدتن و مدتن و شده. در اونجا جسم خودش محدوده و چون وضع و محاذات داره باید در منفعلش هم وضع و محاذات باشه، هیچ نمیتونه تأثیر بکنه. این در اونجا گذشته. بله عرض کردم توجه به مطالب عالیه باعث میشه که اینها از نظر یه مقداری محو بشه، البته دوباره به ذهن بر میگرده. و حالا
حالا ببینیم، حالا تا ببینیم چه جوری میشه، حالا تا ما عرض بکنیم. خلاصه اگر جوری شد اشراقیین به مشائین میگن بله مرحوم کمپانی اعلی الله مقامه در اون دیوانشون میفرماین گر جلوه کنی به طور دلم، حالا ما شعرش درست یادمونه، بیزار ز حکمت اشراقم. حالا خلاصه حکمت اشراق و مشا اینجا به جنگ هم افتادن، حالا ما میخواییم ببینیم جنگیشون چه جوریه. پس برهان اول اینه که اگر چنون چه قول طولیه علت افلاک باشن، لازمش اینه که بین افلاک علیت و معلولیت باشه، والون که نیست، همه جسمم. حالا فلک الافلاک حاویه، فلک هشتم محویه، حجم او بیشتره، حجم ای کمتره، باشه، لیکن باز جسمم، حاوی و محوی هر دو جسمم و حاوی نمیتونه علت محوی باشه. برهان دوم، اشکال دوم اینه که اگر چنون چه ما این حرف زدیم، این آقا در چینش افلاک یه نظری داشتن و سالها هم این نظر در بین بشر رایج بوده و همین نظرها باعث شده که دقتهای بیشتری بشه و کاوشهای بیشتری انجام بگیره و حقایق بیشتری روشن بشه. اینا میگفتن که قائل بودن به هفت فلک برای هفت تا ستاره سیار، یه قائل به نپتون و نمدونم اورانوس و این چیزا نبودن، هفت تا ستاره سیار قائل بودن، میگفتن سبع سیار. این سبع سیار یکیش قمر که میگفتن در فلک اوله، اول از اینجا حساب بکنیم، از عالم عرض که بگذریم، از عالم عنصر و عناصر که بگذریم، اولین فلک، این فلک میگفتن این فلک قمر هستش. فلک دوم میگفتن فلک عطارد هست. فلک سوم فلک زهره. فلک چهارم فلک خورشید، میگفتن خورشید در فلک چهارمه. اما چیزی که هست مسیرش همون منطقه البروجی است که در فلک هشتم هست. اینی که سیر خورشید میگن در منطقه البروج هستش، نه اینکه خورشید در آسمان هشتمه، چون اونجا جای ثوابته، جای سیار نیست به گفته اینها، بلکه سیر خورشید در فلک چهارم مطابق با معدل النهار نیست، مطابق با معدل النهار که دائره عظیمه هست که در سطح محدب فلک الافلاک فرض میکنن از مشرق به مغرب نیست، بلکه سیر خورشید در فلک چهارم مطابق با منطقه البروج هست، اون کمربندی و اون دایره فرضی که روی فلک هشتم فرض میکنن که در دو نقطه خریفی و ربیعی با معدل النهار تقاطع داره و از سمت الرأس و سمت القدم 22 درجه با او فرق میکنه، اونجوری که در قبله و اینها در وقت و این چیزا ملاحظه فرمودید. عرض میکنم که فلک چهارم فلک خورشید، فلک پنجم فلک مریخ، فلک ششم فلک مشتری، فلک هفتم فلک زحل. این هفت فلک برای این هفت ستاره سیار در نظر می گرفتن، یعنی مدار حرکات گوناگون قمر در فلک اول تنظیم میشه، چون آخه چندین جور حرکت داره، اینم که زحمت او وقتا می کشیدن اینجوری نیست، این برای تنظیم حرکات قمر بوده. و حرکات عطارد را فلک دوم تنظیم میکنه با افلاکی که در درون او و سخن او هست، افلاک جزئیه. و فلک سوم خلاصه سیر ستاره زهره را تنظیم میکنه، حرکات او را تنظیم میکنه، و همچنین تا فلک هفتم که فلک زحل باشه. این سبع سیار که تمام میشد، فلک هشتم میگفتن فلک البروج و بهش فلک ثوابت میگفتن، که ستاره های ثابت که مرحوم حاجی در فلکیاتشون فرمودن که کواکب و ثوابت و قدر و سدت الفون و اسنان و اشرونه بدت و غیر و مرسودن فلیست تنحصر لم یحصها الا العزیز المقتدر. ستاره های ثابته ای که تا اون زمان رصد کرده بودن، مثل رصدخانه مراغه که فرزند برومند اسلام و تشیع حکیم قدوسی خواجه نصیرالدین طوسی تأسیس کردن و سایر رصدخانه ها 1022 بدد 1022 تا ستاره ثابت را تا اون زمان رصد کردند. اما ستاره های ثوابتی که رصد نشده و اندازه گیری نشده خیلی زیاد هستش که لم یحصها الا العزیز المقتدر. و اینا میگفتن فلک هشتم که فلک البروج جای ستاره های ثابت، فلک نهمم که فلک اطلس بهش میگفتن، اطلس یعنی چیزی که نقشی درش نیست، میگفتن هیچ ستاره ای در او نیست، یه نظام بطلیموسی بود که اینها میگفتن. حالا اشکال دوم اشراقیین بر مشائین بر حسب همین نظام بطلیموسی طرح ریزی شده و اون اینه که اگر اینجوری باشه لازمش اینه که اگر افلاک از عقول طولیه صادر شده باشن، بین افلاک علیت و معلولیت و تقدم و تأخر برقرار میشه و لازمش اینه که فلک پنجم از فلک چهارم بالاتر باشه. چرا؟ برای که فلک چهارم که فلک پنجم حاویه و فلک چهارم محویه، و فلک پنجم که فلک مریخ باشه حاویه و فلک چهارم که فلک خورشید باشه محوی هستش و حاوی اشرف از محوی است و لازمش اینه که فلک پنجم از فلک چهارم بالاتر باشه. و حال اون که اینجوری نیست. چرا؟ حالا اینجا مربوط به هیئت قدیمه، عرض میکنم که بله، و حال اون که در این فلک چهارم خورشید هستش که سلطان و کل کوکب منیری پادشاه تمام ستاره ها هستش و نمیدونم روح عالم طبیعت هست و از گرفه که مربوط به هیئت قدیم هست، و یکی هم این که این خورشید تلسم برای سهریر هست که اینم معرب شهریر هست و شهریر هم مخفف شهریور هست و شهریور هم اسم یک ملکی از ملائکه هست، و چون شیخ الاشراق حکمت فهلویون را که حکمت ایرانیان قدیم باشه، فهلویون کسانی بودند که در شمال شرقی ایران زندگی می کردن که خطه خراسان هستش که خاک استعداد و نورانیت حضرت رضا هم که بعدها در اونجا تابش کرد، عرض می کنم، و همچنین قسمتی که الان تصرف شوروی است و بلخ که الان تصرف دولت افغانستان، و این قسمت یه حکمای فهلوی ایرانیان قدیم در اینجا بودن و اصطلاحات اینها را شیخ الاشراق زنده کرده. بله، این خورشید یه جسمیه که مظهر شهریور هستش، مظهر سهریر هستش که یه ملکی از ملائکه باشه، و چطور میشه که فلک پنجم بالاتر از فلک چهارم باشه و حال اون که در فلک چهارم پادشاه همه ستاره ها که خورشید باشه هستش. حالا تا ببینیم. بله، حالا اینها دیگه فنی هست، از رتای دماوندی باید خوند اینا را، دی کتابی باید خوند، وحیه قسمان. اما به عنوان این که یه جا باید اینا را دید، وحیه قسمان، عقول ارضیه دو دسته هستند، من هل قواهر التی صدرت من جهات هی المشاهدات. عقول ارضیه دو قسمم، یک قسم اون قواهر و اون عقول ارضیه و فرشتگانی هستند که صادر شده اند از عقول طولیه به خاطر جهاتی که در عقول طولیه بوده، که اون جهات عبارت از مشاهدات عقول طولیه هست نسبت به بالاتر از خودش. و بعضها القواهر التي حصلت من جهات یا اشراقات، و بعض از این قواهر ارضیه و عقول ارضیه متکافئه اونهایی هستند که حاصل شدن و متحقق شدن از عقول طولیه از اون جهاتی که در عقول طولیه بوده که عبارت از اشراقات باشه، خلاصه یه دسته از عقول ارضیه از مشاهدات عقول طولیه به وجود اومدن، یه دسته از اشراقات شد. خب بشن دلیل بیارن، همینه علم ده، همینه ده، همین جوریه، اونا دلیل میارن، اینا هم دلیل میارن تا منقح بشه. بله خب دعوا همینه. گفت که شیخ سعدی گفت که دیدم طلبه میگه ضرب زیدون امره، گفتم که دعوی خارزم و اینا تمام شد و هنوز دعوی زید و امر تمام نشده. خب در علوم که نمیشه بس. ولما کان نور و شهود کل نور شارقتن، این شارقتن خبر کان است. ولما کان نور و شهود شارقتن کل نور یسمو، و از آن ره گذر که نوری که از مشاهدات پیدا میشه، شارق و شارق و درخشنده است یا درخشان یا درخشانگر هر نوری هست، یسمو این نوری که از مشاهدات پیدا میشه بالاتره. ولما کان نور و شهوده شارقتن کل نورن، چون نوری که از مشاهدات پیدا میشه روشنگر هر نور دیگری هم هست تا این اندازه، یسمو. یعنی چه حالا؟ یسمو از سمو و به معنی علو، ایل جهات التی هی المشاهدات و یعلو علل جهات التی هی الاشراقات، جهاتی که در عقول طولیه از مشاهداتشون پیدا میشه بالاتر است از جهاتی که از اشراقاتشون پیدا میشه. چجوری؟ نه ملاحظه فرما، اون چه مادون از ما فوق میگیره بالاتر است از اونی که بر مادون افاضه میکنه. برای این که عرض میکنم اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. هر یکی از این عقول تا یک فیوزاتی از بالاتری ها نگیرن نمیتونن بر پایین تری ها اشراق بکنن. پس مشاهداتشون عبارت است از فیضگیری از بالا، اشراقاتشون عبارت است از بخشش بر مادون. مسلما مشاهدات بالاتر. چطور؟ نه نه هیچ، نه اینجور نیست. او البته محبت به مادون هم اگر داره از نظری که آثار خودش هستن. ولما کان عالم المثال اشرف من العالم الحسی. بله فرما، 10 دقیقه باقی مونده، ما هم خیلی مایلیم از فرمایشات آیون استفاده کنیم. و از آن ره گذر که عالم مثال شریفتر است از عالم حسی، همین عالمی که بعد از مردن انشاءالله واردش میشیم. بله به فضل پروردگار، در صورتی که خلاصه اونجا تو زاد و توشه تهیه کرده باشیم. و از آن ره گذر که عالم مثال، که دروازش همین قبر هستش که روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، از آن ره گذر که عالم مثال اشرف از عالم حسی هست. چرا؟ لأن ذالک کله حیات و شعور، برای که عالم مثال همش حیات و شعوره. و ان الدار الاخرت لهی الحیوان، خود عالم آخرت حیوان و زنده هست، نه که موجودات زنده در اون زندگی میکنن مثل عالم ماده، نه، اونجا اصلا دارش داره زندگی است. برای اینکه عالم مثال تمامش حیات و شعور است. چرا همش حیات و شعوره؟ لتجرده عن الماده، چون مجرد از ماده است، گرچه مجرد از مقدار نیست. بخلاف هزا، بخلاف این ظلمت کده طبیعت که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. فمنه ای من نور شهود العقول و الارباب التي به ازاء المسل المعلقه، پس از نور شهود متحقق می شوند و نشأت می گیرند عقول ارضیه و ارباب انواع آنچنانی تا که به ازاء مسلم و علقه هستن، یعنی اون ارباب انواعی که به اذن الله تبارک و تعالی مسل معلقه که اشباه مثالیه باشه خلقت کردم. و عالم الحسه الى ثانی ایل اقول و الارباب التي حصلت من الاشراقات نمیه، عالم حس، عالم طبیعت، اونی که چشم و گوش ما را کورو کر کرده، یم به دومی که اقول ارضیه و ارباب انواعی که و عالم حسم به اقول و اربابی که متحقق میشن از اشراقات نمیه نسبت داده شده است، یعنی موجودات عالم حسم از اقول ارضیه و ارباب انواعی به وجود اومده که از اشراقات پیدا شدن. حالا این تمام شد. از اینجا و ان لعلینا، سه تا اشکال اشراقیین بر مشائین شروع میشه. این اشکال اولیه، و ان لعلینا ای الالقواهر طولیت انتومیه کما زعمه المشاؤون فلیلزم الیت الجسم لجسمه، اگر چنانچه به قواهر طولی، اگر چنانچه نسبت داده بشود، این انتومیه ضمیرش برمیگرده به همون عالم حس، یا عالم حس با عالم مثال هر دو، البته مشاین که به عالم مثال معتقد نیستن، لذا ضمیر انتومیه برمیگرده به همون عالم حس. و اگر چنانچه به اقول طولی یه نسبت داده بشود این عالم حس، که عالم حس هم افلاکش و عناصرش به وسیله اقول طولیه به وجود اومدن، و اگر به قواهر طولی یه نسبت داده بشود عالم حس چنانچه گمان کرده ان همین معنا را مشاؤون، لازمه این حرف علیت جسم برای جسم میشه. چرا علیت جسم برای جسم لازم میاد؟ لأن بین عللها حین اذن ترتبا علیا و معلولیا فلا بد ان یکون بین اجسام الافلاک التی هی معالیلها ترتبا ایضا. چرا؟ به خاطر این که بین علل این اجسام در این هنگامی که ما روش مشائین را بپذیریم ترتب علی و معلولیه که بین عقول طولیه باشه، پس ناچار بین اجسام افلاک، این افلاکی که معلولهای اون علل هستن، معلولهای این عقول طولیه هستن بنابرای گفته مشائین، باز ترتبون ایزن باید ترتب پیدا بشه، ترتب علی و معلولی، تقدم و تأخر ذاتی لوجوب تطابق بین علل و معالی. اگر بین عقول طولی یه ترتبه، پس باید بین افلاک هم ترتب علی و معلولی باشه. وانتفى لازم، و حالان که این لازم منتفیست، یعنی این لازم باطله، یعنی علیت جسم برای جسم باطله، یعنی ترتب علی و معلولی بین اجسام باطله. چرا؟ لأن الجسم والجسمانیه لا یؤثر الا بالوضع، برای این که جسم مثل آب و خاک و جسمانی مثل یه درخت مثلا، برای که جسم و جسمانی تأثیر نمی کنن در یه متأثری و منفعلی مگر با یه وضع مخصوصی، ول وضع او به نسبت الالمعدوم لا یتصور، وضع هم نسبت به معدوم که متصور نیست، فلک نهم اگر علت فلک هشتم باشه هنوز فلک هشتم موجود نیست تا وضع مخصوصی با او پیدا بکنه. برای اینکه او دید جسم، آخه میگن جسم و جسمانی، مثلا اونم جسمه، اما روح نباتی در جسم، نفس نباتی در جسم منطبعه، یا نفس حیوانی در جسم منطبعه، لذا بی اینها جسمانی. یا اینجوری جسم یعنی صورت جسمیه، یا جسم اونی که مرکب است از هیولای اولا و صورت جسمیه، و جسمانی یعنی صور نوعیه، صور نوعیه که در جسم منطبعن. لذا حالا اول الکلام، اون مشائین میگن از عقول طولیه به وجود اومدن، اینا میگن از عقول طولیه به وجود نیومدن، افلاک هم هر کدوم از یه عقل ارضی به وجود اومده. و ایزن اشکال دوم، و ایزن ان لعلین انتسب یا انتسب عالم الحس، اگر چنون چه به قواهر اعلین یعنی اقول طولیه نسبت بدیم عالم حس، بگیم اقول طولیه افلاکو به وجود آوردن که عالم حس مثلا، فیلزم و کونهو ای کون و جسم کل فلک الهاوی من کل وجهن اشرف من جسم آخر معلولهی کل محویک. لازمه این حرف مشاین اینه که یه دونه جسم مانند فلک هاوی که فلک پنجم مثلا باشه از هر جهتی شریفتر باشه از جسم دیگری که معلول خودش هست و محوی او هست، مثل فلک چهارم مثلا که محوی فلک پنجمه. والحال ان فلک الشمس من الفلک الذی یحف و یحیط به و هو فلک المریخ و ان کان اصغر و اما الشمس التی فیه فهو ذو شرف. و حال اون که فلک خورشید که فلک چهارم باشه از اون فلکی که این فلک خورشید محفوف به او هست و از اون فلک پنجمی که احاطه به این فلک خورشید داره که فلک مریخ باشه، گرچه کوچکتر هست حجمش چون پنجم حاویه و چهارم مهدی، و اما خورشیدی که در این فلک چهارم هست دارای شرف هستش، خیلی از فلک پنجم بالاتره و خیلی از مریخی که در فلک پنجم باشه بالاتره. چرا؟ فانه تلسم لسهریری، برای اینکه خورشید تلسمه. تلسم و برزخ و سنم هر سه به اصطلاح اشراقی این به اجسام میگن، اسنام، برازخ، تلسمات، اینا به همون اجسام میگن. برای اینکه این خورشید جسم سهریر هسته، سهریر چی چیه؟ و هو بالفهلویه اسم اعظم انوار طبقت الارضیه. و این سهریر یا شهریر یا شهریور به زبان فهلوی قدیم ایرانی اسم است از برای بزرگترین نور طبقه ارضیه. این جسمشه یعنی تحت تربیت او هست، برای اینکه خورشید یه جسمی است که تحت تربیت شهریور هستش، تحت تربیت یه ملکی است به نام سهریر. اینجا دیگه حالا اصطلاحات ایرانیان قدیم و نمیدونم این چیا. و اذا کان صاحبه اعظم الانوار، و هنگامی که صاحب این خورشید یعنی اون ملکی که این خورشید در تحت تربیت او هستش، صاحب خورشید بهش میگن، و هنگامی که صاحب خورشید بزرگترین انوار ارضیه و بزرگترین ملکه ارضیه باشه، فالشمس نفسه و یقال له هورخش بالفهلویه اعظم التلسمات، پس شمس خودش هم که به زبان ایرانی قدیم به اشهورخش میگن اعظم اجسام میشه. وقت چی تو میشه که فلک پنجم از خورشیدی که در فلک چهارم بالاتر بشه. و ان الشمس سلطان و کل کوکب منیر، این عرض میکنم که بر همه کواکب سلطنت داره. بعدن ایشون میگن که و مزداد علی الکواکب به مجرد المقدار و القرب، ما نمیخواییم بگیم که جسم خورشید از سایر مثلا ستاره ها بیشتره، نه، چون ممکنه یه ستاره هایی هست که جسمش از خورشید هم خیلی بالاتر و بیشتره، اما نمیتونه روز را به وجود بیاره. و مزداد علی الکواکب به مجرد المقدار و القرب، افزایش این، ما نمیخواییم بگیم افزایش خورشید بر سایر ستاره ها به مجرد مقدارش که خیلی بزرگه و قربش که نزدیک به ما هست، نه، نمیخوایم بگیم، بل بالشده، بلکه چون شدت نورانیت داره بالاتر از سایر کواکبه. فا این ما یترا آمن الکواکب اکبر من الشمس به ما لا یتقایس، برای که اون چه از ستاره ها دیده میشه اینا بزرگتر از خورشید هستن به یک اندازه‌ای که به قیاس و سنجش هم در نمیاد. ولا یفعل النهار، اما در این حال اون ستاره ها با اینکه حجمشون خیلی هم بزرگتر از خورشید هستش نمیتونن روز را به وجود بیارن. حالا خب در اینجا چون از ما دورن نمیتونن روز را به وجود بیارن، ممکنه اگر مثل خورشید نزدیک بودن از خورشید هم بیشتر دورافشانی میکردن. و نسبته الى العالم الكبير، نسبت القلب الى البدن، نسبت خورشید به عالم کبیر که عالم جسم باشه نسبت قلب است به بدن. فکما ان به حیات البدن کذلک بشم، خورشید در آسمون چهارمه و اگر حرف مشا این درست باشه لازمش اینه که آسمون پنجم با مریخی که درش هست بالاتر از خورشید باشه، والون که نمیتونه باشه، پس حرف مشا این درست نیست. حالا برهان سوم اشکار اشراقیین برمشه.